جلسه ششم، روند دادرسی یک پرونده در دستگاه قضایی.
درود عزیزان همراه. به جلسه ششم دوره الفبای امنیت در اعتراضات و کنش‌های سیاسی و مدنی خوش اومدید. در جلسه پیش در بخش آخر مبحث امنیت سایبری درباره نحوه عکسبرداری و فیلمبرداری امن و ارسال مطلب برای رسانه‌ها بحث کردیم و برخی ابزارها و اپ‌های کاربردی در این زمینه را معرفی کردیم. اما در این جلسه، یعنی جلسه ششم دوره، به بحث درباره آشنایی با روند دادرسی پرونده در دستگاه قضایی ایران می‌پردازیم. به توضیح 7 ماده قانون مورد استفاده در اغلب پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی که در تجمعات دستگیر می‌شوند می‌پردازیم. با ما همراه باشید. شرکت در تجمعات اعتراضی در جمهوری اسلامی یعنی قبول خطر دستگیری و تشکیل پرونده قضایی. فرایند دستگیری شدن حتی برای کسایی که بارها سابقه بازداشت شدن دارن فرایندی پر استرس و ترسناکه. آشنایی مختصر با دستگاه قضایی، قوانین مربوط به اون و دونستن حقوق قانونی به بهبود شرایط روحی و اعتماد به نفس شخص در مواجهه با این شرایط کمک فراوانی می‌کنه. قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 27 قانون اساسی تجمعات آزاد رو مشروط به عدم حمل سلاح و مخل نبودن به معانی اسلام به رسمیت می‌شناسه. یعنی اینکه قانون اساسی حق تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز و بدون خشونت رو به رسمیت شناخته. اینکه نهادهای امنیتی و قضایی با بهانه غیرقانونی بودن یک تجمع با یا نداشتن مجوز برای یک تجمع به سرکوب آن می‌پردازند نقض اساسی قانون اساسی خودشونه. در ادامه 7 ماده قانون مورد استفاده در اغلب پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی که در تجمعات دستگیر می‌شوند را بررسی می‌کنیم.
1. ماده 500 تبلیغ علیه نظام 1 سال حبس.
از نظر دادگاه انقلاب، هر گونه انتقاد به سیستم یا شعار در مخالفت با وضعیت موجود یا مصاحبه با رسانه‌های خارجی می‌تونه تبلیغ علیه نظام در نظر گرفته بشه.
2. ماده 610
هرگاه 2 نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که جرایمی ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم کنند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد. برای مثال در سال 1388 تقریبا از هر کسی اسمس یا ایمیلی گرفته بودند که دعوت به تظاهرات در اون بود با این مورد اتهامی روبرو بود. هر عملی که توسط 2 نفر یا بیشتر صورت بگیره و با مزاج ضابط قضایی جور در نیاد میتونه با این موارد اتهامی مواجه بشه. شرکت در تظاهرات اگه با هماهنگی 2 نفر صورت گرفته باشه از نظر دادگاه انقلاب مشمول این ماده میشه.
3. ماده 698 تشویش اذهان عمومی یا نشر اکاذیب تا 2 سال.
دایره این ماده مثل تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب گسترده است. بیان هر خبری که از سوی نظام سانسور شده باشه، ارسال عکس و خبر و فیلم از تظاهرات به رسانه‌ها میتونه تشویش اذهان عمومی یا نشر اکاذیب محسوب بشه.
4. ماده 514 توهین به رهبر و روح الله خمینی 2 سال حبس.
از نظر دادگاه انقلاب هر حرف و سخن و انتقاد به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در زمره توهین حساب میشه. شما یا نباید راجع به خامنه ای و خمینی صحبت کنید یا در صورت صحبت فقط باید تعریف و تمجید کنید. شعار مرگ بر دیکتاتور و سایر شعارهای مرتبط به خامنه ای در تظاهرات معمولاً با کیفرخواست این ماده مواجه میشه که به عبارتی تایید نظر شعار دهنده در خصوص دیکتاتور بودن خامنه ایه.
5. ماده 609 توهین به مقامات یعنی رئیس جمهور به پایین 6 ماه حبس.
دامنه این ماده هم خیلی گسترده است و هر گونه شعار علیه مقامات جمهوری اسلامی رو شامل میشه.
6. ماده 286 افساد فی الارض.
هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود. همونطور که می‌بینید دایره تعریف مفسد فی الارض هم گسترده است. بنا به میل ضابط قضایی و قاضی و بر مبنای علم قاضی میتونه شامل خیلی از افراد بشه.
7. ماده 279 محاربه.
هر کس که برای ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت و آزادی مردم دست به اسلحه ببرد، محارب فی الارض است.
آشنایی با 7 واژه قضایی پروسه دادرسی در پرونده های امنیتی. 1. ضابط قضایی یا کارشناس پرونده.
نیروهای امنیتی و انتظامی در سیستم قضایی ضابط قضایی نامیده میشن. در کل ضابط قضایی بدون حکم بازداشت که در آن اتهام شخص به طور مشخص ذکر شده باشد اجازه دستگیری کسی را نداره. معمولا اگر توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده باشید، ضابطین قضایی اسم مستعار دارن و خودشون رو کارشناس پرونده معرفی میکنن.
2. قاضی بازپرس، قاضی دادیار و دادستان پرونده.
کسیه که برای شما نوع قرار تامین کیفری رو تعیین میکنه و بر اساس گزارشات ضابط قضایی برای شما کیفرخواست تهیه میکنه و برای دادرسی به دادگاه میفرسته. معمولا اگر حین بازجویی اعترافی کردید که بر اساس اون اتهامی به شما نسبت داده شده باشه، اون بازجویی رو میبایست در حضور دادیار یا بازپرسی پرونده تکرار کنید. به این جلسات میگن جلسات دادیاری یا بازپرسی. اگر شما یه اتهامی رو در دوران بازجویی در اثر فشار قبول کردید، حتما یادتون باشه که در جلسات دادیاری یا بازپرسی کتبا بنویسید که در اثر فشار و شکنجه بازجو مجبور به قبول اتهام شدید. و این نکته رو در نظر داشته باشید که دادگاه هیچ وقت ادعای شما رو در خصوص اعتراف اجباری تحت فشار در مواردی که اون اتهام رو هم در بازجوی قبول کرده باشید و هم در دادیاری یا بازپرسی قبول کرده باشید رو نمیپذیره.
3. قرار کیفری و انواع آن.
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده، برای جبران ضرر زیان دادیار، بازپرس یا دادستان پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین را صادر می‌کند. انواع مختلفی از قرارهای تامین از جمله قرار به قول شرف در قانون در نظر گرفته شده، ولی در پرونده‌های امنیتی معمولاً یکی از سه قرار زیر استفاده می‌شه.
3.1 بازداشت موقت.
اولین نوع قرار بازداشت موقته. همونطور که از اسمش پیداست موقته و رسیدگی به اون در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی است و مدت زمان اون 2 ماه در نظر گرفته میشه که قابل تمدیده، البته به شرطی که مدت حبس از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکنه. یعنی اگه برای یه جرم 6 ماه تا 3 سال حبس در نظر گرفته شده باشه، مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از 6 ماه باشه.
3.2 عقص وثیقه.
نوع قرار دوم عقص وثیقه است. وثیقه اهم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر منقوله. در این قرار از قرارهای تامین کیفری متهم مایی را در ازای بازداشت نشدن به دادگاه میسپاره که به اون وثیقه میگن.
3.3 عقص کفیل با تعیین وجه الکفاله.
نوع سوم عقص کفیل یا با تعیین وجه الکفاله است. در این قرار تامین که با اون قرار کفالت هم میگن، متهم شخص ثالثی رو به عنوان کفیل به دادگاه معرفی میکنه و کفیل بازگردوندن متهم رو با سپردن مبلغی که با اون وجه الکفاله میگن تضمین میکنه و به این ترتیب متهم بازداشت نمیشه. یه نکته خیلی مهم تو پرونده‌های امنیتی هست و اون اینه که برای اینکه شکل دادرسی عادلانه به نظر بیاد، قرار وثیقه یا کفالت توسط دادستانی صادر میشه ولی به متهم یا خانواده یا وکیلش ابلاغ نمیشه و بازپرس یا دادیار پرونده در پرونده می‌نویسد عجز در توزیع وثیقه یعنی دروغ می‌نویسد و به نوعی دست ضابط قضایی یا بازجو رو برای اعمال فشار بیشتر با طولانی کردن زمان بازداشت باز می‌ذارد.
4. دفاع آخر زمان بازپرسی.
بعد از پایان دوره بازجویی برای دفاع آخر شما را نزد بازپرس یا دادیار پرونده می‌برند. جواب‌هایی که در اون جلسه می‌دید خیلی مهمه. حتما در جواب‌ها ذکر کنید که تحت چه نوع فشارهایی بودید. مثلا مواردی مثل انفرادی طولانی مدت، نداشتن ارتباط با خانواده یا با وکیل، برخورد خشن و تند بازجو، تهدیدهای روانی و شکنجه‌های فیزیکی، دسترسی نداشتن به اخبار، چشم بند و توهین لفظی، انفرادی، اینا میتونه جزء موارد شکنجه محسوب شه. لازم این موارد به صورت مشروع در دفاع آخر شما در بازپرسی ذکر شه و اینا کتبا در درس بازپرسی نوشته بشه توسط شما.
5. کیفرخواست
همون ادعانامه دادستانه که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در خصوص متهم صادر میشه. در اصل بازپرس یا دادیار باید برای شما کیفرخواست صادر کنن، ولی این کار معمولا توسط ضابط قضایی یا همون نهاد امنیتی انجام میشه و بازپرس و دادیار فقط اون رو امضا میکنن.
6. دادگاه بدوی و قاضی پرونده.
در دادگاه بدوی قاضی پرونده بر اساس دادخواست دادسرا که به امضای دادیار، بازپرس یا دادستان رسیده برش به پرونده شما رسیدگی میکنه و با توجه به دفاعیات شما و وکیلتون دادخواست و محتویات پرونده و گزارشات بازجویی شما براتون حکم صادر میکنه.
7. دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی.
پس از اعلام رأی دادگاه بدوی بر اساس درخواست فرد متهم یا وکیلش پرونده به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی ارسال و آنجا بعد از بررسی مجدد حکم دادگاه بدوی یا تایید میشه یا رد میشه یا برای بررسی به یه شعبه دیگر یعنی به شعبه همعرض ارسال میشه. خب عزیزان، به پایان جلسه ششم دوره الفبای امنیت در اعتراضات و کنش‌های سیاسی و مدنی رسیدیم. در این جلسه و در بخش اول مبحث اعتراضات به بحث درباره آشنایی با روند دادرسی پرونده در دستگاه قضای ایران پرداختیم. 7 ماده قانون مورد استفاده در اغلب پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی که در تجمع دستگیر می‌شوند رو توضیح دادیم. در جلسه بعدی یعنی جلسه هفتم راجع به استراتژی‌های جلسات دادرسی و بازپرسی صحبت خواهیم کرد. سپاس از همراهیتون.